سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر باشه. خوش اومدیم به پنجمین جلسه دوره رهایی از ترس و استراب. خب عزیزان، رسیده بودیم به ریشه های ترس و استراب که خدمت شما جلسه قبل مورد پنجم گفتیم و نکات در رابطه با اعتماد به نفس، و این جلسه قراره که در مورد عامل ششم، هفتم و هشتم صحبت بکنیم که دیگه عامل های آخرمون هست. انشاءالله از جلسه آینده هم میریم سراغ موضوع ترس های طبیعی و راهکار مقابله باهاش و شناخت انواعش. خب چیزی که الان میخوام خدمتتون بگیم عامل ششم از ریشه های استرس و اضطراب در کودکان. ببینید، ششمین عامل هست، اسمش تقویت اضطراب و بدرفتاری، یا تو پرانتز پشتیبانی غلط. یکی از شایع ترین رفتارهای واردن که ریشه های استرس و اضطراب در کودکانه اینه که پشتیبانی بیش از حد میکنن پدر و مادر، که همین باعث تقویت اضطراب و بدرفتاری در بچه ها میشه. حالا راه تشخیص این قضیه چیه؟ اینه که به خواسته های بچه ها بعد از واکنش شما به یک موقعیت توجه بکنید. شما به یه موقعیت واکنش نشون بدید، خواسته بچه ها بعد از اون موقعیت چی هستش و دوباره شما چه برخوردی میکنید. حالا گیج نشین، براتون مثال میزنم. مثلا فرزند بچه‌تون از شما میخواد که باهاش بازی کنید. شما بهش میگین که نه بابا، من الان نمیخوام بازی کنم باهات. بعد حال نشون میدن که اه بابا چرا، شروع میکنه گریه کردن، شروع میکنه نق زدن، قشقه به پا کردن. و شما برای اینکه این رفتارشو ادامه نده میگین چی؟ میگه خب باشه باشه، بیا تو بازی کنم. باشه بابا، تو خدا اعصابونو به هم نریز. اینجا شما دارید بدحالیشو تقویت میکنی. تقویت کردن چولان از اصول روانشناسی رفتارگراست که میگه بچه‌ها از طریق تقویت آموزش میبینن و اصطلاحا میگن شرطی سازی. شرطی سازی کلاسیک و شرطی سازی عامل. حالا کاری به اصطلاحات نداریم. خلاصه که شما این کارو تقویتش میکنید. یا مثلا بچه میخوره زمین، شروع میکنه به گریه کردن. برای اینکه ساکتش بکنید شروع میکنید و میگید خب بریم بستنی بخریم. بود بریم بابا بریم بعد به به بخریم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا ما بچه رو درست ساکتش میکنیم. اما بچه رو وارد یه فضای اضطراب آور میکنیم. چطوری؟ اینطوری که من بچه با خودش میگه و من حتما باید جیغداد بکنم، باید گریه بکنم، باید یه بلایی سر خودم بیارم، باید بدحال بشم، اصلا باید یه اتفاق بدی برام بیفته تا به خواسته هم یا یه امر مطلوبی برسم. ذهنیت براش و این برای بچه استرس آور، استراب آور، یه فضای ناراحت کننده و ناشناخته است که پس من باید زجر بکشم، باید اذیت بشم، باید بلا سرم بیاد. خب بلا سر اومدن یه استرابه، زجر کشیدن یه استراب، ناراحت شدن یه استراب، یه ترسه. خب خود ناراحت شدن ترس نیست، استرس این که بچه باید بگه من باید ناراحت بشم، باید بلا سرم بیاد تا پدر و مادر به محبت بکنن، تا منو به خواستن برسونن. این میشه یک زمینه استراب‌آمیز برای بچه‌ها و البته یک زمینه بسیار قوی هم برای بدرفتار یه بچه‌ها میشه. یعنی یکی از علت‌های اصلی که پدر و مادرایی که بچه لجباز دارن همیشه ازش مینالن همینه که پدر و مادر خودشون ناخودآگاه بدرفتاری بچه رو تقویت کردن. بچه خواسته‌ای داشته، پدر و مادر بهش ندادن، جیغداد کرده، تسلیم شدن. دفعه بعد بچه بیشتر جیغداد میکنه، پدر و مادر مقاومتر میشن دیگه، میگن نه دفعه قبل مثلا جیغداد به خواستش رسوندیمش، حالا این دفعه بذار مقاومت کنیم. بچه بدتر قشقرق به اون، بدتر جیغداد میکنه، خودشو میزنه، میزنه سرشو، سر صورتشو، مبلا مثلا میپره روش، نمیدونم رو سر شما میزنه، اینقدر میکنه تا شما رو تسلیمتون بکنه. خب حالا اینجا بچه کار بکنیم. طبیعتا توی این مواقع بعد نکته رو بهش توجه داشته باشیم. وقتی بچه میخواد بستنی بخوره، عذر میخوام بگم بستنی میخواد بخوره، وقتی بچه مثلا خورده زمین، برای ساکت کردنش بشینیم کنارش، در آغوشش بگیریم، نوازشش بکنیم، باهاش همدردی بکنیم. خب بعد از اینکه آروم شد میتونیم بگیم خب مامان حالا خوبه که با هم یه بستنی هم بخوریم، یه کیفی هم ببریم. یا اصلا این کارم نکردید موردی نداره. بچه ها وقتی که ناراحتن باشون هم دردی و هم دلی بکنید. همین. نیازی نیست حتما یه اتفاق مثلا برشون پیش بیارید که بچه رو ساکتش کنید. نه، بذارین گریه بکنه. بچه خب خورده زمین، بذارید گریه کنه، ولی باش هم دلی کنید. همین باعث میشه که آروم تر بشه. یا اینکه قرار من یه خواسته ای رو برآورده نکنم. من قرار به بچه‌ام بازی نکنم. اول اینکه خب خواهشام با بچه‌هاتون بازی کنید. خب بازی حق بچه‌هاست، به خصوص کودکان نیاز دارن بازی کنن. چه با دوستاشون، چه با همسالاشون، چه با پدر مادر. و خیلی براشون لذت داره بازی با پدر و مادر. حالا تو دوره کودک و بازی مفصل پرداختیم چقدر بازی اهمیت داره، چون بازی هایی داریم یه موقع خاصی میتونید استفاده بکنید. اما چیه؟ اما به طور کلی بدونید بازی که از نیازهای بچه هاست، باشون بازی کنید. حالا یه موقع من حالشو ندارم، خستم، بچه میگه بریم بازی کنیم، بابا میگم الان بابا من خستم، قش قرق به پاکه عجیق داد کرد، شما تسلیم نشید. همیشه میگیم اگه قرار بگید نه، بگید نه. اگرم قرار بگید آره، همون اول بگید آره. این که من بگم نه بعد بچه قش قرق به پا کنه یا خودشو بزنه یا بد رفتاری کنه و بعد من تسلیم بشم، این بدترین رفتاره. هم برای استرس و استراب آسیب رسونه و باعثش میشه و هم برای بد رفتاری ها و لجبازه های بچه ها. خب این هم یه نکته تربیتی که تو این مسئله هم نیاز بود براتون بگیم. یه نکته دیگه من دوست دارم اینجا براتون بگم عزیزان، اونم اینه که وقتی که ما میخوایم با خواسته‌های فرزند مخالفت بکنیم، اینم دقت کنید که بهانه و دلیلی که میارید چیزی نباشه که برای شما اهمیت داره. مثلا بهتون میگم، فرض کنید که بچه‌ها چه کار میکنن؟ رعایت نظم برای من مهمه خیلی. خب بعد بچه‌ها میگه بابا بریم با هم بازی کنیم، من میگم نه الان دارم خونه رو تمیز میکنم، یا نه میخوام الان برم نماز بخونم. وقتی که من میام این علت نپذیرفتن و میگم نماز خوندن یا منظم کردن خونه، ناخودآگاه بچه از اون کار بدش میاد، متنفر میشه. ببین وقتی من میگم خستم، این ایرادی نداره، احساسات منه. ولی وقتی میگم میخوام نماز بخونم، میخوام فلان کار انجام بدم، میگه بابا اون کار رو به من ترجیح داد و تازه از اون کار بدش میاد. پس اگه من میخوام بچه‌م نماز خون بشه، میخوام بچه‌م به نظم اهمیت بده، نباید خود نظم و یا خود نماز خوندن بهانه مخالفت با خواسته های بچه‌م قرار بدم. میتونم بهش بگم بابا چند دقیقه دیگه با هم صحبت میکنیم، یا باشه مثلا یه روب دیگه با هم بازی میکنیم، نگم میخوام نماز بخونم، نه. متوجه هستین؟ اینم یه نکته ظریف تربیتیه. ارتباط با بحث استراب نداشت. خب این نکته ارتباط با بحث استراب نداشت، ولی گفتم اینم خدمتتون بگم، حواستون باشه که خدا نگرده بچه‌ها نسبت به چیزایی که ما برامون خیلی اهمیت داره متنفر نشه. خب بریم سراغ عامل هفتم. عامل هفتم چیه بزرگوارا؟ الگودهیه. یکی از شایع‌ترین و احتمالاً رایج‌ترین ها الگودهی، زمینه‌های استرابی، ترس‌ها و استرابی که ما داریم و دقیقاً مشابهش رو بچه فرا گرفته، یاد گرفته در موقعیتی که ما یه عکس العمل هیجانی نامناسب با یه عامل خطرساز انجام دادیم، خب، و ایجاد ترس و استرس برای بچه کردیم. این واکنش هیجانی نامناسب چیه؟ باعث شده که بچه‌م استرس از ما یاد بگیره. مثلا واکنش هیجانی خیلی زیاد شما در مقابل موش یا سگ یا گربه یا هر چیز دیگه. مثلا یه گربه می‌بینیم، مامانم یه دفعه چیغ می‌کشه، وای خدا مریم گربه، وای سگ رو بریم می‌فر بریم می‌فر بریم به سگ 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 سگ. مثلا احمد آقا تو رو خدا بریم می‌بر. یا ممکنه حتی خود آقایون باشن دیگه، بابا یه دفعه مثلا داد بزن، یه دفعه بپره این ور، یا بگه واو سگ مثلا، یا خدمت شما بگم جیغ بکشن. یا یه مثالی میزد خانم، گفت من موش دیدم توی خیابون، خب یه دفعه جا خوردم، موش از کنارم رد شد، خب، و بچه‌م خب دید که من یه دفعه جا خوردم، ولی برای این که بتونم اینجای موقعیت رو کنترل بکنم و الگودهی بهش نکنم، گفتم پس دخترم دیدی موش چقدر سریع رد شد؟ از سریع رد شدن چه دفعه من جا خوردم، برام تعجب آمیز بود و تونست خودش شخص کنترل بکنه، جیغاویت نکشید. خلاصه که به هر حال ما میترسیم از یه چیزای دیگه، موردی هم نداره، میترسیم، ترس از یه چیزایی داریم و خب سنمون هم گذشته، برای حلش فکر نکردیم. ولی برای اینکه اینا به بچه‌مون منتقل نشه، حواسمون باشه که واکنش هیجانیمون تند نباشه، سوس دیدیم هر چیزی دیدیم، جیغاویت نکنیم، خیلی آروم به همسر گرامی بگیم که یه مدیریت نسبت به سوس بگو بفرستش اون دنیا، که اگه مثلا سگ گربه دیدیم با فاصله از کنارشون رد بشیم، خودمون رو کنترل بکنیم. همین کنترل خودمون باعث میشه که بچه‌ها هم این ترس ما بهشون منتقل نشه. این نکته جالب بدونید بزرگوارا اینه که بچه‌ها کلاً از دو سالگیشون به بعد هیچ ترس از هیچ چیزی ندارن. این خیلی جالب بود، من خودم بهش برخوردم. یکی از اساتید میگفتن، میگفتن که بچه‌ها از دو سالگی هیچ ترسی از هیچ چیزی ندارن و ترس‌ها رو از دو سالگی به بعد از محیط یا رفتار ما یا اتفاقاتی که برشون پیش میاد یاد میگیرن. پس اگه من حواسم باشه به رفتارهای خودم و به خصوص بروز احساسات و هیجانات ترسم جلوی بچه‌ها، همین باعث میشه که جلوی یکی از مهمترین عاملا رو بگیرن. و باز جالبه بدونید که قبل از دو سالگی، یعنی از تولد تا دو سالگی هم، بچه‌ها فقط چند تا درس محدود دارن. یکی درس از جدایی که به اصطلاح مردم میگن غریبی کردن، بچه غریبی میکنه، صدای بلند و زیر پاشون خالی شدن، یه دفعه زیر پای بچه مثلا خالی بشه، که خب توی این سن خیلی پیش میاد پدر مادر بچه رو پرتش میکنن تو آسمون رو میگیرنش و فکر میکنن بچه داره کیف میکنه، در حالی که شما دارید به بچه استرس استراب منتقل میکنید. زیر دو سال این رفتار برای بچه ها یه رفتار ترسناک و ناراحت کننده است. نکنید این کارا رو. خب ببخشید. موقعیت های استرس ها. عامل هشتم، عامل هفتم رو گفتیم، رسیم به عامل هشتم. هشتمین از ریشه های ترس و استراب، دیدن، شنیدن و در جریان قرار گرفتن موقعیت های خطرناک سبب استراب کودکان میشه. پس ببینید، یا خودشون در جریان قرار میگیرن، یا میشنون، یا میبینن، یا خدا نکرده برای خودشون اتفاق میفته، یه تصادف شدیدی رو تو خیابون میبینن، خون ریخته کف زمین، اتفاقاتی افتاده، خدا نکرده برای کسی بشنوه، یا خدای نکرده بچه مثلا شاهد مرگ کسیه، پدر بزرگ، مادر بزرگ، کسی از دنیا رفته، دائم باش ارتباط داشته. ما یکی از اتفاقا کسایی که چند وقت پیش به من پیام داد، یه مادری بودن همین مسئله رو داشتن، میگفتن که ما مدت مدیدی و پیش مادر بزرگ بودیم، ما یک سالی ایشون بیمار بودن و بعد از بیماریشون فوت شدن. بعد جالب بود این بنده خدا بچه‌ها چند تا عامل ترس‌آور رو با هم داشتن تجربه می‌کردن و مامانه خیلی مطالبه گرانه میگفت که حالا نمی‌دونم چرا بچه‌م اینطوریه، مثلا چه مشکلی داره. میگفت که اول اینکه شهرمون جابجا شده، شهرمون، خونمون که هیچ، فقط شهرمون جابجا شده، بچه‌ها مادر بزرگشون از دست دادن و یه چیز دیگه هم گفت پیش اومده بود، حالا خاطرم نیست. و میگفت نمیدونم چرا بچه‌م هر وقت از درسش میپرسم پرخاش میکنه، منو دعوا میکنه. پسرش بکنم 11 سالش بود. من گفتم خب خانم، این بچه از جهات مختلف بمباران استرس استرابه. مادر بزرگی که اینقدر بهش وابسته بوده رو شاهد مرگش بودن، یه شهر دیگه رفت، خودش عامل استرس و استراب آوریه. و تازه شما انتظار داری که بچه راحت درس بخونه، شما هم تازه تنبیهش میکنید، باش بد صحبت میکنید، دوباره استرس استرابش بیشتر میشه. چقدر این موقعیت وقتی ما بچه ها رو درک کنیم، اینا رو بشناسیم عزیزان، فایده داره. ببینید که میگم یه بخش زیاده از درمان همین شناخته است، یکیش همینه. وقتی بچه من تو موقعیت استرس استرابزا قرار گرفته، تجربه کرده، پس من درکش کنم. مثلا نمیدونم یه حیوان خونگی داشته، یه توتو داشته، نمیدونم پرنده داشته، گفتم توتو، اینا از دست داده، یا نمیدونم کسی از نزدیکان از دست، یا مثلا یه چیزی که خیلی دوستاشو گم کرده، حتی همین هم میتونه برای بچه‌ای که کوچیک‌تر هستن خیلی ناراحت کننده استرس آور باشه. یا یه بیماری سختی گرفته، مثلا بچه یه هفته بیمارستان بستری بوده، طبیعیه تا یه مدت بعدش بچه حالش دگرگون باشه. ما نیام تازه با بد رفتار یا اون باهاشون این حالشو بدتر بکنیم و بیشتر اذیتش بکنیم. خب در هر صورت این باعث چی میشه؟ استرس و استراب بچه‌ها میشه. حالا ما چطوری میتونیم اینو تشخیص بدیم؟ خیلی راحت و ساده. قبلی هم راست خاطرم نبود خدمتتون بگم، برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم که بچه‌ها از الگودهی از ما یاد گرفتن رفتاراشون، ما میایم تمرکز میکنیم بر تاریخچه رفتارهای خودمون و شباهتایی که بین ما بچه‌مون هست در رفتارمون در موارد دیگه، یا احیانا واکنش‌های اشتباهی که جلوش انجام دادیم، میتونیم بفهمیم که خب بچه ما طرزش از الگودهی بوده. تو موقعیت‌های استرس آزا همینطور یه بررسی بکنیم تاریخچه زندگیمون رو، یا رسانه‌های گفتگوهایی که بچه شاهدش بوده. بعضی وقتا بچه شاهدش هم نبوده، شنیده، مثلا تعریف میکنن، میگن که نمیدونم فلانی اینجوری کشته شد، اینجوری مرد، این اتفاق براش افتاد، چیزایی که بعضی وقتا متاسفانه رسانه ملی هم بهش دقت نداره. مثلا شبکه پویا نمیدونم یه دفعه یه سری تصاویر خیلی تند و زننده نشون میدن از خشونتایی که حالا علیه کودکان میشه. این اتفاقا خوبه بچه‌ها بدونند، خب ولی تو چه سنی؟ تو سن کودکی بدون هیچ محدودیتی. خب شبکه پویا همه بچه‌ها می‌بینن، بچه 3 ساله می‌بینه، 4 ساله می‌بینه، تا 10 12 سال. از یه سن خوبه یه سری از خطرات رو بدونه، ولی اولا نبا این صراحت و وضوح، و ثانیا اینکه تو این بچه بازه سنی، تو بازه سنی پایین، یا مثلا از 10 12 سالگی به بعد. حالا در هر صورت هر کس تشخیص خودش رو، ممکنه اونا برای سری از مسائل این کارو انجام میدن، ولی من خودم ترجیح میدم که بچه‌هام اگرم که تلویزیون می‌بینن اینجور چیزا رو شاهدش نباشن، یا پدر مادر دقت کنن بابا داره اخبار می‌بینه، مثلا داره از حالا الانی که من دارم وایس رو پر میکنم، خب اتفاقاتی که متاسفانه برای مردم فلسطین و غزه رخ داده و حمله رژیم صهیونیستی علیهشون، اینا خیلی خوب اتفاقات ناراحت کننده ای. ما اینا رو داریم میبینیم، بچه‌ها نبینند. شنیدن اینا، دیدنش، اینا ترسای عمیق و استرسای عمیقی رو بچه‌ها میذاره. ما به عنوان یه سری از افراد بزرگسال وظیفه داریم اینا رو بدونیم، حمایت بکنیم، در حد خودمون توانایی داریم کاری انجام بدیم، ولی لزومی نداره بچه‌ها این اتفاقا رو شاهدش باشن. متاسفانه همین جنگ، همین اتفاقات اینقدر به خود مردم فلسطین آسیب میزنه، به بچه‌های اون آسیب میرسونه، ولی لزومی نداره ما اینا رو به بچه‌های خودمون انتقال بدیم. ولی میتونیم به جاش بر جنبه‌های مثبت قضیه، مثلا بیایم بچه‌ها با هم نقاشی بکشیم در حمایت از اونا، برای بچه‌هاشون نمیدونم اومده بودن عروسک هدیه میدادن، یه سری از این کارهای مثبت، که تأکید رو اون جنبه ترسناک ماجرا نباشه، بلکه جنبه همدردی و همدلی باشه. خب حالا خیلی به حاشیه نریم. در هر صورت پس حواستون به اینا باشه. یا فشارهایی که غیر قابل پیشبینیه، اینا استرس و استرا برای بچه ها پیش میاره. مثلا چی؟ مثل اینکه ما یه اساس کشی داریم. حالا اینو تو قسمت راهکار الان براتون میگم. میگیم که آقا ما بچه‌هامون خب به هر حال یه ذره از اتفاقاتی براشون رخ میده. اونا که نمیشه کاریش کرد، خدا که کسی بمیره، نمیتونم تصادفی پیش بیاد، چیزی پیش بیاد، به هر حال اتفاقات توی بخش شما خارج از کنترلمونه. یه بخش از داخل کنترل ماست. اونایی که خارجه که هیچی. حالا میذاریم بچه‌ها رو در معرضش قرار نگیرن، نمیدونم اخبار منفی، اتفاقات منفی، خدا نکرده مرگ کسی، اینا رو بچه‌ها در معرضش قرار نگیرن، شاهدش نباشن، تا جای ممکن حواسمون رو جمع می‌کنیم. و در مورد گفتم اتفاقات غیر قابل پیش بینی، یه اتفاقاتی پیش میاد یا یه اتفاقاتی پیش میاد که برای بچه‌ها ما ماجرا رو بازش نمی‌کنیم. خب مثالش رو براتون چی بزنم؟ مثالش مثال اساس کشی، ولی خب بذارید من این وایس دوستان طولانی شد، بقیه‌اش رو پارت دو براتون بگم. پس رسیدیم به راهکار موقعیت‌های استرس‌ها تا اینجا.